پخش شبانگاهی. هزاره ادب پارسی نامه برنامه است که همکارانم در گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه آماده کردند. به اتفاق می‌شنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 46 این برنامه تذکرت الاولیاء عطار نیشابوری.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این 46مین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به عطار و تذکرت الاولیا اختصاص دارد. امیدواریم که مورد توجهتون قرار بگیره.
تذکرت الاولیا اثر عطار نیشابوری یکی از آثار ارزشمند و ماندگار ادبیات و عرفان اسلامی است. این کتاب ذکر شاعرانه و آرمانگرایانه ای از زندگی عرفا، علما و اولیاست. متن اصلی آن در حدود سال 617 هجری قمری، زمانی که ایران صحنه تاخت و تاز مغول بود، نوشته شده است. چند استاد بزرگ ادبیات تا به حال به تصحیح این اثر به سبک و شیوهی خاص خود دست زدند. استاد شفیعی کتکنی درباره این اثر نوشته است: کتاب تذکرت الاولیا اثری است که به دو گونه میتوان آن را خواند. هم مثل کتاب حسین کرد قابل خواندن است، هم مانند تراکتاتوس وینگشتاین. در قرائت نخستین کافی است چشم خود را روی سطرها سفر دهیم و حوادث را دنبال کنیم که مثلا چگونه حلاج را بردار کردند. یا وقتی به گفتاری از نوع سخن جنید در باره اخلاص رسیدیم، بگوییم آری همان است که من میفهمم، و یا با مراجعه به فرهنگ عمید معنی کلمات آن را به دست آوریم. در قرائت دوم روی هر سطر گاه میتوان روزها اندیشید. درست است که اینجا قلمرو زبان ارجاعی و بیان منطقی نیست، اما در همین زبان عاطفی و هنری ظرایفی وجود دارد که فهم آن ظرایف گاه به اندیشیدن بسیار نیاز دارد و به دانسته‌های بسیاری در حوزه معارف اسلامی. در این قرائت دوم، یک فعل یا حرف اضافه‌ای که همراه آن فعل به کار رفته است می‌تواند روزها وقت خواننده جدی آن را بگیرد. دکتر محمود عابدی و استاد تقی پورنامداریان در مقدمه‌ای درباره تذکرت الاولیا نوشتند: عطار با آنچه در شرح کرامات و احوال افسانه‌آمیز عرفا، علما و اولیا در تذکرت الاولیا آورده است و قبل از او دیگران نیز آنها را گفتند، منتها به زبان و شیوه دیگر، باور دارد. با توجه به مقدمه این کتاب میتوان حدس زد که از کودکی با اهالی عرفان و تصوف آشنایی داشته است. این آشنایی و علاقه رفته رفته در دلش رسوخ کرده و اعتماد او را نسبت به آنان استوار کرده است. خودش گفته است: بی سببی از کودکی دوستی این طایفه در دلم موج می زد و همه وقت مفرح دل من سخن ایشان بود. از این سخن عطار میتوان هم با اندوخته‌های ذهنی و شخصیت او آشنا شد و هم حد زد که شوق جمع‌آوری شرع احوال و اقوال آنها از اولین دلبستگی‌های او در زندگی بوده است. او که در دکان عطاری خود در پی درمان دردهای جسمانی مردم بود، از طریق کتاب تذکرةالاولیا هم میتوانست دردهای روحی آنان را درمان کند. اگرچه در جمع‌آوری احوال و اقوال عرفا و علما مبتکر نیست و کتابهایی به عربی و فارسی نیز قبل از او در این باره تألیف شده بود، اما کتاب او از نظر جمع اقوال و حکایات بر همه منابع پیش از خود برتری دارد. عطار در نوشتن تذکرةالاولیا نسلی ساده و روان دارد. جمله های او در این کتاب سرشار از هنرهای بدیع شاعران است. زبانی سلیس و روشن و عاری از لغات دشوار و تلمیحات دور از ذهن و آرایه‌های متکلفانه ادبی دارد. تمام بخش‌های این اثر ارزشمند که ویژه سرگذشت و سخنان یکی از مردان خداست با چند عبارت مسجع آغاز می‌شود. پس از اشاره به سرگذشت هر شخصیت، داستان‌هایی از رفتار و کردار و کرامات او می‌آید و سپس به سخنانش پرداخته می‌شود. اصل کتاب 72 بخش دارد که اولین آنها درباره امام صادق علیه السلام و آخرین بخش آن درباره حلاج است. بعدها ملحقاتی به این 72 بخش اضافه شده که طبق تحقیقات دکتر محمد استعلامی از آن عطار نیست و به گمانی نزدیک به یقین به وسیله کاتبان و پیروان عطار به کتاب افزوده شده. با این حساب تذکرةالاولیایی که دکتر استعلامی آن را در دسترس می‌داند 97 بخش دارد که در اولین بخش آن به ذکر حالات، رفتار و سخنان امام جعفر صادق علیه السلام پرداخته شده و در آخرین بخش آن گوشه‌ای از حالات و رفتار و سخنان امام محمد باقر علیه السلام نمایانده شده است.
هزاره ادب پارسی.
جناب دکتر طقوی، جناب علی، برای ما بفرمایید که حالا خود سبک ادبی کتاب ارزشمند تذکرةالاولیا عطار چطور؟
در مورد تذکرةالاولیا فقط بحث سبک زبانی یا ادبی هست و استفاده از همه اون امکانات که در نثر گذشتگان به کار می بردن و ما از اون به عنوان نثر مثلا مسجع شاعرانه یاد می کنیم. در این زمینه البته قبل از عطار مثل خواجه عبدالله اینها آثاری رو عرضه کردن، ولی در این حال اون نوع روایت یا لحنی که انتخاب میکنه عطار باز متفاوت هست و یک جور صراحت و صداقتی به هر حال از این نثر برمیاد که نشون دهنده اینه که واقعا شاعر به بسیاری از این مسائلی که در اثر خودش مطرح میکنه معتقد بوده و صرفا مقلدانه شرح ماجرا رو نقل نکرده یا توصیفاتی که در مورد عرفا مطرح میکنه یه جورایی تکلف‌آمیز نیست، هرچند این گونه برای ما ممکنه به نظر برسه.
و شاعرانی که بعد از عطار از او تبعیت کردن یا نویسندگانی که عطار در تأثیر نثر او در تذکرةالاولیا قرار گرفتن، آیا هستند کسانی؟
در مورد شعر و به حساب اون سبک زبانی خاصی که شعر عطار داره، خب ما اگر بخواهیم بر اساس مکاتب یا سبکای شعری کلی فارسی صحبت بکنیم فرامونه، مخصوصا مثلا غزلیات عطار، خب تقریبا در موردش بحث‌های مطرح شده که بقیه شاعران تقریبا توی همون حوزه غزلیاتی رو گفتن، همون چارچوب‌های مفهومی ولی با یک به نحوی میتونیم بگیم طرح متفاوتی مثنوی رو تنظیم کرده و تقریبا آوردن داستان در دل داستان یا استفاده از حکایت‌های کوتاه به جای استدلال کردن، اینا دیگه تقریبا یک روندی در تمام آثار تعلیمی عرفانی بوده و بعد از خود عطار هم این تقویت شده. یعنی
بسیار متشکرم از جناب دکتر محمد تقوی، استاد محترم دانشگاه فردوسی مشهد. عطار نیشابوری در ذکر آن علتهایی که کلن مشدق او در پدید آوردن تذکرت الاولیا بودند اشاره می کند به چند باعث. اول باعث رغبت برادران دین بود که التماس می کردند. دیگر باعث آن بود که از من یادگاری ماند تا هر که برخواند از آنجا گشایشی یابد و مرا به دعای خیر یاد کند. بود که سبب گشایش او مرا در خاک گشایشی دهند. دیگر باعث آن بود که شیخ ابوعلی دقاق را گفتند رحمت الله علیه که در سخن مردان شنیدی هیچ فایده است؟ گفت بلی، در آن دو فایده است. اول آن که اگر مرد طالب بود قوی همت گردد و طلبش زیادت شود. دوم آن که اگر در خود دماغی بیند آن دماغ فرو شکند و دعوی از سر بیرون کند. دیگر باعث آن بود که جنید را گفتند رحمت الله علیه که مرید را چه فایده بود؟ در این حکایات و روایات گفت سخن ایشان لشکری است از لشکرهای خدای عزوجل که بدان مرید را اگر شکست دل بود قوی گردد و از آن لشکر مدد یابد. و حجت این سخن آن است که حق تعالی می فرماید که ما ای محمد قصه گذشتگان با تو می گوییم تا دل تو بدان آرام گیرد و قوی شود. با نقل بخشی از صفحات مربوط به ذکر امام جعفر صادق علیه السلام از تذکرت الاولیا، آینه جان را با سخنان عطار درباره آن حضرت جلا می دهیم. نقل است که یک بار داوود طایی پیش صادق علیه السلام آمد و گفت ای پسر رسول خدا، مرا پندی ده که دلم سیاه شده است. گفت یا داوود، تو زاهد زمانه ای، تو را به پند من چه حاجت؟ داوود گفت ای فرزند پیغمبر، شما را بر همه خلایق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب. گفت یا داوود، من از آن میترسم که به قیامت جد من دست در من زند که چرا حق متابعت من نگذاردی. این کار به نسبت صحیح و نسب قوی نیست. این کار به معامله است که شایسته حضرت حق افتد. داوود بگریست و گفت بار خدایا، آن که معجون تینت او از آب نبوت است و جدش رسول است و مادرش بتول، بدین حیرانی است. داوود که باشد که به معامله خود معجب شود. در تذکرت الاولیا روی هم 988 حکایت و 2864 سخن از اقوال مشایخ آورده شده است. این همه را عطار چنان در 97 بخش کتاب خود گنجانده است، هم برای آنها که در بارشان سخن میگوید منطقی است و هم در کل همچون شعری زیبا و رسا سرودهی در ستایش زندگی خوبان به شمار می رود. دکتر محمد استعلامی در یک کلام معتقد است که عطار با کلامی گرم و لبریز از مهر خداییش فراتر از اندیشه های مقطعی زمانه خود و گریزان از کلیشه های آن، راه و روش و گفتار و کردار زنان و مردانی را ثبت کرده که در هر قرنی فقط یکی از آنها را میتوان سراغ گرفت. کسانی که به رهنمودهایشان در جهت رستگاری آدمیان میتوان امید بست.
آنچه شنیدید برنامه شماره 46 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به عطار و تذکرت الاولیا اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر عزیزان، برنامه هزاره ادب پارسی بود که با هم شنیدیم و بسیار متشکریم از همراهیتون. شنوندگان ارجمند، با علم ساعت 23:15 با هم میشنویم برنامه یک شب از 1001 شب رو به مدت 14 دقیقه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می گوید.
دوستان سلام، شب شما خوش. امشب هم شهرزاد لب به سخن می گشاید تا با سحر کلام خیش و حلاوت و شیرینی داستانش هوش از سر سلطان انتقام جو برو باید و او را خواب کند که سحرگاه سرش زیر تیغ جلاد نرود. اما قصه صیاد و عفریت هر شب از شب قبل شیرین تر و دلنشین تر می شود. همان صیادی که تور به دریا انداخت و خمره ای را از آب در آورد که داخل آن یک عفریت 1100 سال زندانی شده بود. همان عفریتی که بعد از خلاصی قصد جان مرد ماهی گیر را کرد و صیاد او را دوباره با ترفند داخل خمره کرد. و بعد از آن که عفریت به دنبال شنیدن قصه ملک یونان و حکیم رویان التماس ها نمود و به خدای بزرگ ایمان آورد و قسم خورد، صیاد دوباره سر خمره را باز کرد. همان عفریتی که به پاس تشکر از مرد ماهیگیر او را به کنار برکه آبی برد و به او گفت در این برکه تور بینداز، که مرد ماهیگیر تور انداخت و با تعجب در تور خود 4 ماهی به رنگهای قرمز و زرد و سفید و آبی دید و با راهنمایی عفریت که بلا فاصله به آسمان پرکشید و رفت ماهی ها را به قصر سلطان آن منطقه برد که سلطان آن منطقه ماهی های رنگارنگ را به 400 دینار زر از مرد صیاد خرید و ماهی ها را به کنیزکی که قیصر روم برایش فرستاده بود سپرد تا سرخ کند. و دیشب شهرزاد داستانش به اینجا رسید که برای ملک شهر باز گفت چون کنیزک ماهی ها را درون تابه پر روغن انداخت و 1 روی آن سرخ شد، ناگهان دیوار آشپزخانه ترک برداشت و دختری پری سیما و ماه رو و خورشید طلعت داخل آشپزخانه شد و از ماهی های در حال سرخ شدن پرسید آیا شما بر سر پیمان خود هستید؟ و چون ماهی ها جواب دادند آری، دختر با چوب در دست خود به تابه زد، تابه واژگون شد و ماهی ها کف آشپزخانه افتادند و کنیزک از هوش رفت. و اکنون ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و
اما ای ملک جوانبخت، گفتم که دخترک زیبا روی پریسیما ماهی ها را با واژگون کردن تابه از روی آتش بر زمین ریخت و همزمان با بیهوش شدن و بر زمین افتادن کنیزک از درز دیوار ترک خورده آشپزخانه بیرون رفت و آن شکاف دوباره به هم آمد. مدتی گذشت تا کنیزک به هوش آمد و تابه پر روغن را واژگون و ماهیان نیم سوخته را کف آشپزخانه هدر رفته و تباه شده یافت. و از اینکه در اولین آزمون آشپزی خود را شکست خورده می دید، سر بر زانو نهاد و با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. وزیر که سلطان را بر سر سفره نشسته و منتظر غذا می دید، از تأخیر کنیزک هراسان شد و به آشپزخانه آمد و چون کنیزک را گریان دید، ماجرا را پرسید که وزیر شنید و باور کرد و به سرعت غذای دیگری برای سلطان فراهم آوردند. صبح زود فردا به دنبال مرد صیاد فرستاد و از او 4 ماهی دیگر خواست. به همان رنگ‌های سرخ و زرد و سفید و آبی روز قبل که مرد صیاد بر اساس گفته افرید که میتوانی روزی یک بار به کنار این برکه بیایی و یک بار 4 ماهی صید کنی، رفت و 4 ماهی چون روز قبل صید کرد و به قصر آورد و وزیر از کیسه خود 400 دینار زر دیگر به او داد. مرد ماهیگیر خوشحال از این که به فاصله 2 روز صاحب 800 دینار زر شده بود، راه خانه خود را در پیش گرفت. وزیر 4 ماهی دیگر را به همان کنیزک داد و گفت هر کس غیر از من این حرفهای دیروز تو را می شنید، حکم بی‌لیاقتی تو را می داد و دستور کشتن تو را صادر می کرد یا تو را به بهای اندک در بازار برد فروشان می فروخت. اما من در عقص تصمیم تعجیل نکردم و 4 ماهی دیگر برایت آوردم، ولی امروز خودم هم در گوشه از این مطبخ پنهان می شوم تا بدانم آیا گفته دیروزت درست است و یا از سر بیلیاقتی روغن و تابه را واژگون کردی و ماهی های نیم برشته شده را کف آشپزخانه ریختی. که کنیزک چون روز قبل تابه بر آتش نهاد و روغن در تابه ریخت و چون روغن داغ شد و جوشیدن گرفت، ماهی ها را درسته درون تابه انداخت و هنگامی که یک روی ماهیان سرخ شد، باز هم دیوار آشپزخانه قصر سلطان ترک برداشت و دوباره دختری پری سیما و ماه روی خورشید طلعت در حالی که شاخه خیزرانی به دست داشت درون آشپزخانه آمد و با صدایی ملیح پرسید ای ماهیان، آیا به خاطر دارید آن عهد آن پیمانتان؟ و چون از ماهیان در حال سرخ شدن درون تابه پاسخ شنید که آری هستیم ما بر سر عهد خود و پیمانمان، دخترک پریرو چون روز قبل چوب خیزران در دست خود را به تابه پر روغن بر روی آتش زد و تابه واژگون شد و ماهی ها به کف آشپزخانه افتادند و دخترک از همان شکاف دیوار خارج شد و درز دیوار هم دوباره به هم آمد. وزیر چون آن ماجرا را بدید و باورش شد که کنیزک اهدای قیصر روم دروغ نمیگوید، در حالی که حیرت سراپای وجودش را فرا گرفته بود، به بارگاه امیر رفت و ماجرای روز قبل شنیده از کنیز و آنچه را که در آن روز خود با چشم خود دیده بود را مو به مو برای امیر تعریف کرد. که امیر گفت حرفت را قبول دارم، اما دوست دارم که این ماجرا را خود با چشمان خیش ببینم که قبولش به نظر مشکل است. پس برای بار سوم به دنبال مرد ماهیگیر فرستادند و در همان بدو ورود امیر 400 دینار زر دیگر به مرد ماهیگیر داد و گفت هر چه زودتر مثل دو روز قبل 4 ماهی رنگین برای من بیاور. و مرد ماهیگیر خوشحال از اینکه در طول 3 روز صاحب 1200 دینار زر شده بود که هرگز 120 دینارش را هم در خواب نمیدید، به کنار برکه رفت و تور بینداخت و همان گونه ماهیان را گرفت و آنها را به قصر امیر آورد و پیش روی او بنهاد. امیر گفت حاجتی به این که من به آشپزخانه بیایم نیست، همینجا اجاق و آتشی برپا نمایید و کنیزک روغن و تابه را بیاورد و جلوی چشمان من کار 2 روز قبل خود را تکرار کنید. که همون کارها تکرار شد و دیوار تالار قصر امیر هم شکاف برداشت، ولی به جای آن دخترک پری سیمای ماه رو و خورشید طلعت، غلام سیاهی زشت و بد هیبت از شکاف دیوار داخل شد و بدون اعتنا به امیر و وزیر و کنیز چوب کلفتی را که به جای شاخه خیزران آن پری رو در دست داشت بر بدنه تابه زد و پرسید ای ماهیان، آیا دارید به خاطر عهدتان پیمانتان؟ که وقتی ماهیان نیم سوخته پاسخ دادند که آری هستیم بر سر عهد خود و پیمان خود، غلام سیاه هم مانند آن دخترک زیباروی در 2 روز گذشته با ضربه آن چوب تابه را کف تالار قصر واژگون کرد و ماهی های نیم سوخته کف تالار افتادند و غلام سیاه از درز ایجاد شده در دیوار تالار بیرون رفت و سراپای سلطان را هم حیرت فرا گرفت و ترسید. همچنان که روز قبلش، وزیر از ترس مدتی زبانش در دهانش قفل شده بود و 2 روز قبلش کنیزک رومی در کف آشپزخانه مدتها بیهوش افتاده بود. آنگاه سلطان رو به وزیر کرد و گفت هرچه هست زیر سر آن مردک ماهیگیر است و هرچه زودتر چند نفر را دنبال آن صیاد بفرستید و اینجا حاضرش کنید. هنوز ساعتی نگذشته بود که مرد ماهیگیر را در بارگاه امیر حاضر کردند. امیر به محض ورود مرد صیاد فریاد کشید که جلاد. در یک چشم برهم زدن جلاد با تیغ بران و آخته حاضر شد و صیادی که در طول راه شوق دریافت 400 دینار زر چهارم را در سرش پرورانده بود، ترس سراپای وجودش را فرا گرفت و وقتی مرگ را در چند قدمی خود دید به خود گفت این بار آن افریت روسیا انتقام خودش را اینگونه است و گرفت. مرد صیاد لرزان و ترسان در این اندیشه بود که امیر فریاد کشان گفت تو جادوگری و مرا فریب دادی و 3 روز است که با ماهی های فریبنده خود پای افریتان و جادوگران را به قصر من باز کردی. هم الان دستور می دهم که جلاد سر از تنت جدا کند.
که البته در فردا شب خواهیم شنید و پی خواهیم برد که جلاد سر از تن مرد ماهیگیر جدا نمی کند. همچنان که با به خواب رفتن سلطان انتقامجو یا شهرباز حاکم جزایر هندوچین، سر شهرزاد زیر تیغ جلاد نرفت. وعده ما با هم فردا شب با شبی دیگر از 1001 شب.
دوستان شنونده، برنامه های بخش شبانگاهی رو پی میگیریم با 7 اورنگ.
موسیقی
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.